ساعت 9 صبح ایران. شنونده تازه ترین خبرها از رادیو فردا هستید. نشست شورای امنیت سازمان ملل برای صدور قطعنامه‌ای علیه سوریه برگزار می شود. رهبران اتحادیه اروپا برای اصلاح بودجه کشورهای عضو به توافق رسیدند. رئیس جمهوری ایالات متحده در نخستین مصاحبه فضای مجازی شرکت جست. درود شنوندگان ارجمند. نشست شورای امنیت سازمان ملل برای صدور قطعنامه جدید در مورد سوریه امروز برگزار می شود. در این نشست نبیل العربی دبیر کل اتحادیه عرب و شیخ حمد بن جاسم آل ثانی نخست وزیر قطر رئیس کمیته ناظران اعزامی به سوریه برای توضیح جزئیاتی در مورد وقایع سوریه حضور می‌یابند. روسیه که از حق وتو در شورای امنیت برخوردار است اعلام کرده که به بخش‌هایی از پیشنویس قطعنامه سازمان ملل اعتراض دارد ولی آماده مذاکره بر سر آنهاست. رأی‌گیری برای تصویب قطعنامه سازمان ملل زودتر از 2 فوریه 13 بهمن صورت نمی‌گیرد. نشست رهبران اتحادیه اروپا در مورد مشکلات مالی و اصلاح بودجه کشورهای عضو روز دوشنبه در بروکسل پایتخت بلژیک برگزار شد و همه کشورهای عضو به استثنای بریتانیا و جمهوری چک در مورد امضای توافقنامه‌ای برای پایان بخشیدن به بحران بدهی‌های این اتحادیه و کاهش مخارج در منطقه مالی یورو به تفاهم رسیدند. رهبران کشورهای عضو اتحادیه اروپا همچنین توافق کردند که روند توسعه را تسریع کنند و در سراسر این اتحادیه به ایجاد شغل بپردازند. همزمان اتحادیه‌های کارگری بلژیک محل برگزاری نشست در اعتراض به سیاست‌های ریاضتی روز دوشنبه دست به اعتصابی 24 ساعته زدند. رئیس جمهوری ایالات متحده باراک اوباما در نخستین مصاحبه‌ای که در فضای مجازی اینترنت انجام داد گفت اقتصاد آمریکا منظم شده است. باراک اوباما که از طریق گوگل پلاس به پرسش‌ها پاسخ می‌داد در مورد حملات هواپیماهای بی‌سرنشین آمریکا گفت این هواپیماها به تروریست‌های حمله می‌کنند که قصد آسیب رساندن به آمریکاییان را دارند. به یفسود هواپیماهای بی سرنشین خرابی های گسترده به بار نمی آورند. این مصاحبه مجازی علاوه بر گوگل پلاس در سایت کاخ سفید واشنگتن و همینطور در بخش یوتیوب مقر ریاست جمهوری آمریکا قابل مشاهده بود. واکنش نمایندگان مجلس شورای اسلامی به تحریم نفت ایران از سوی اتحادیه اروپا قطع فروش نفت به اتحادیه اروپا را مورد بحث و بررسی قرار داده است. این موضوعی است که مهداد قاسمفر در نمای دور و نزدیک نگاهی دور و نزدیک به آن دارد.
نمای دور، نمای نزدیک.
هنوز ساعتی از اعلام توافق میان 27 کشور عضو اتحادیه اروپا برای توقف خرید نفت از ایران از تابستان آینده نمی‌گذشت که برخی نمایندگان مجلس در واکنشی اعلام کردند که نه تنها جمهوری اسلامی اهمیتی نمی‌دهد، بلکه مجلس برای ملزم کردن دولت به قطع صدور نفت به اروپا از همین حالا وارد عمل خواهد شد. به عنوان نمونه عماد حسنی سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس از تهیه طرح توقف فروش نفت این کشور به اروپا از سوی نمایندگان مجلس خبر داد. همچنین محمد کریم عابدی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس هم گفت که ایران با تحریم نفتی و کالایی اروپا را ادب خواهد کرد. مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران احمد قلعبانی نیز در اولتیماتومی شدید اللحن روز یکشنبه همین هفته خطاب به کشورهای اروپایی گفت یا همین حالا خریدتان را قطع کنید و یا رابطه طولانی مدت خود با ایران را حفظ. در برنامه این هفته با حضور کارشناسان بین المللی نفت و اقتصاددانان خواهیم دید که این شیوه های واکنشی تا چه حد به نفع و زیان ایران تمام خواهد شد. با من مهرداد قاسمفر در برنامه دیگری از مجموعه هفتگی نمای دور، نمای نزدیک همراه خواهید بود. از منصور کشفی، کارشناس بین‌المللی نفت و استاد دانشگاه در تگزاس می‌پرسم هدف از این واکنش سریع مجلس چیست؟
توجه داشته باشین که جمهوری اسلامی همیشه فکر می‌کرده که با گفتن مثلا اگر تنگه هرمز رو ببنده قیمت نفت میره بالا و این یک سلاح اقتصادی است در دست دولت جمهوری اسلامی که به هدف‌های سیاسیش برسه در جهان. بنابراین حالا خود جمهوری اسلامی اینجوری فکر میکنه که اگر مثلا بگه که من نفتم خودم تحریم میکنم و به اروپا نمیفرستم، باز قیمت نفت میره بالا، برای اینکه چند تا کشور کوچیک اروپایی احتیاج به نفت ایران دارن. ولی چون هم عربستان سعودی، هم کویت، هم امارات متحده تعهد کردن که تمام خلای نفت ایران رو پر کنن، بنابراین دنیای غرب اهمیتی نمیده.
اما پرسش دیگر این است که چون این واکنش سیاسی تا چه حد از نظر علم بازار و اقتصاد دارای وجاهت است؟ احمد علوی، استاد اقتصاد و کارشناس نفت در استکهلم.
خب مسلم اینه که از نظر عقلانیت اقتصادی این یک کار به قاعده و درستی نیست، چون با این کار به واقع میشه گفت که حدود 6 ماه درآمد نفتی از محل فروش نفت خام ایران به کشورهای اروپایی مثل ایتالیا، اسپانیا و یونان کاسته میشه. خب هیچ عقل سلیمی به این نظر مثبت نمیده، اما خب این یک گارد سیاسی و تبلیغاتی.
یک کارشناس اقتصادی دیگر زوایای مختلف این تصمیم را چنین تحلیل میکند. حسن منصور، استاد مؤسسه عالی پژوهش‌های مالی و اقتصادی.
از نظر اقتصادی چندین مسئله اساسی مطرحه. یکی این که از دست دادن بازارهای نفت به زودی جبران نمیشه، یعنی اگر یکی موقعیت بازار رو به حریف، به رقیب ببازه، سالها طول میکشه که بتونه اونا رو احیانا پس بگیره، به طوری که موقعیت ایران 30 سال پیش هنگام انقلاب به دیگران باخته هنوز نتونست پس بگیره. دوم اینکه اروپا در وضعیتی هست که اینا رو بتونه به سرعت جاگزین بکنه. ارزیابی ایران ظاهرا این است که اگر تحت فشار بگذره اینا ناگزیر میشن عقب بشنن، در حالی که اولا تصمیم تحریم از سازمان بسیار بزرگی نظیر اتحادیه اروپا که دولتی توان این رو نداره که اینو اجرا نکنه مگر که اجماع باشه. از طرف دیگه اروپا منابع استراتژیک داره که برای مدت بسیار طولانی کفاف تامین انرژی اونها رو میکنه و تعیین جایگزین در بازار امروزی هم برای اروپا کار مشکلی نخواهد.
یکی از نکات مهم در تجارت جهانی فضای سنگین رقابت برای حضور در بازارهای بین المللی است که خود به سختی قابل دستیابی است. حال ایران در رفتاری سیاسی خود به استقبال از دست دادن بازار می رود. منصور کشفی:
نفت کالایی است که شما مشتریانی دارید و قراردادهای طولانی فروش دارین. اگر شما بازارتون از دست بدین، مثلا فرض کنین که بازار ژاپن یا کره جنوبی، این دوتا که متحدین غرب هستن، خریداران بزرگ نفت ایران هستن، ولی اگر این بازارها رو جمهوری اسلامی از دست بده و عربستان سعودی این بازارها رو بگیره، این بزرگترین لطمه است که به هر کشور صادرکننده که مارکتش و بازارش رو از دست بده میخوره. مسئله صنعت نفت طوری شده برای جمهوری اسلامی که فکر میکنه که باید یه کاری بکنه که تحت تاثیر دنیا رو قرار بده، ولی عربستان سعودی لوله های بسیار برای حمل نفت به دریای سرخ داره جهت مخالف از خلیج فارس. بنابراین هرگز عربستان سعودی از صدور نفتش کوتاهی نخواهد کرد. همینطور هست امارات متحده که خط لوله دارن از این طرف خلیج فارس به دریای عمان.
احمد علوی میگوید که زیان بسته شدن بازار اروپا به روی ایران فقط از زاویه تهیه ارز نیست.
از نظر اقتصادی مسئله تنها درآمدها نیست. میدونید شما وقتی یک مشتری اروپایی دارید، حتی اگر میزان صادراتتون به اون کشور با یک کشور مثلا افریقایی یا یک کشور فرضاً آسیای جنوب شرقی یکی باشه، به خاطر اینکه در فرایند خرید و فروش معمولا اطلاعات رد و بدل میشه، تخصص رد و بدل میشه و امکانات همکاری هایی پدید میاد، فروش نفت به کشورهای اروپایی از نظر اقتصادی خلاصه نمیشه به تهیه درآمد ارزی، بلکه مربوط میشه به یک فعالیت های بسیار گسترده تر و مربوط میشه به بازاریابی، تکنولوژی نفت و امور دیگه که صادرات نفت در واقع امکان ورود به اون کانال های دیگر هم فراهم میکنه. بنابراین با قطع رابطه نفتی ایران و کشورهای اروپایی، ایران نه تنها درآمد نفتی شاید دست میده، بلکه آمدن تو فضای تجاری اروپایی ایران متاسفانه این مزیت ها را هم دست میده.
حسن منصور، استاد اقتصاد، میگوید که واکنش سیاسی ایران در قطع زود هنگام نفت تبعات حقوقی هم دارد.
اروپا در این که این 4 ماه 6 ماه وقت رو داره برای عوض کردن یعنی تمدید نکردن قراردادهاش، یه جنبش اینه که قراردادهای موجود رو اجرا بکنه. یعنی اگر اروپا قرارش رو اجرا نمی‌کرد، ایران حق می‌داشت به دادگاه‌های بین‌المللی مراجعه کنه و طلب عدم نفع بکنه و دادگاه‌ها قطعاً کشورهای طرف اروپایی رو محکوم می‌کردن. اگر چنین کاری ایران بکنه، ایران بازنده خواهد بود و من مطمئنم که پرونده‌های بسیار گرانی هم در این زمینه علیه ایران باز خواهد شد، برای اینکه برای تحویل نفت کنونی ایران قرارداد داره، در حالی که کاری که اروپا میکنه اینه که قرارداد جدید نمیبنده ولی قرارداد موجود ارجاع میکنه. نکته حقوقی است.
جز اروپا، مشتریان مهم نفت ایران چین، کره جنوبی و ژاپن هستند. آیا این 3 کشور با تحریم نفت ایران همراه خواهند شد؟ احمد علوی، استاد اقتصاد و همکار پیشین وزارت نفت ایران:
ما می‌دونیم الان به خاطر رکود اقتصادی تقاضا در چین که بزرگترین خریدار نفت ایران هست کاهش پیدا کرده و علاوه بر اون چین مذاکراتی رو داشته با عربستان و سایر کشورهای عربی حوزه خلیج فارس که در صورت ایجاد مشکلات بتونه از اونها نفت رو وارد بکنه. بنابراین با توجه به شاخص‌هایی گفتم و یک شاخص سوم، موقعی که چین یا کشورهای دیگه احساس بکنن نفت ایران هرچند ارزان و هرچند با تخفیف به مخاطره و ریسک بالا بیانجامه، خب قاعدتا تمایل خواهند داشت که این ریسک رو محدود بکنن و از کشورهای دیگری نفت وارد بکنن. در مورد کشورهایی مثل کره جنوبی هم ما میدونیم که اونها سیاستاشون غالبا بیشتر دارای همگرایی هستن با امریکا، بنابراین اونها تلاش میکنن که واردات نفتشون از ایران کاهش بدن و دنبال منابع دیگه برن، که البته این کارو کردن با عربستان و سایر کشورها در حال مذاکره هستن برای جایگزینی نفت ایران. منتها خب ممکنه مشکلاتی در باب امکانات تکنیکی باشه، به خاطر اینکه نفت ایران کمی متفاوت است از نفت هایی که از عربستان یا امارات صادر میشه به این کشورها، که اون هم البته پاسخ تکنولوژیکش هم وجود داره.
منصور کشفی، استاد دانشگاه و کارشناس بین المللی نفت و انرژی در تگزاس:
تعجب داشته باشین که هم اکنون کشور ژاپن و کره جنوبی به طریق رسمی اعلام کردن که از تحریم های اتحادیه اروپا و آمریکا حمایت میکنن، برای اینکه میدونن که اگر اینطور نباشه شرکت های خودشون تمام صنایعشون تحریم خواهد شد از طرف غرب. ولی چین هنوز خریدار کلان نفت ایران هست و اونم نه به خاطر اینکه بخواد مثلا مبارزه کرده باشه با تحریم های اروپا و آمریکا، فقط فعلا در حال حاضر با اینکه تازه خریدشون کم کرده، ولی خرید چین فقط به خاطر اینه که قیمت نفت ایران به چین حدود 8 دلار چند بار از قیمت مجموعه متوسط اوپک فروخته میشه. بنابراین یک کالای بسیار ارزان قیمت خب چین هم میخره و انبار میکنه چون رزرو ملی داره و هرچم نفت ارزانتر الان بخره خب به نفعشه.
حسن منصور، کارشناس اقتصادی حوزه انرژی:
ژاپن، کره جنوبی و چین موقعیت‌های متفاوتی دارن. به احتمال قوی ژاپن و کره جنوبی با آمریکا هماهنگ بشن، ولی اصولا آمریکا حتی قصد نداره که چنین فشار روی چین بگذاره به علل استراتژیک، و یک علتش هم اینه که چین در اونجا قیمت نفت ایران رو بسیار کم خواهد کرد، یعنی چونه خواهد زد و خواهد توانست 30-40% تخفیف بگیره، در نتیجه درآمد ارزی ایران کم خواهد شد. به این ترتیب عملا به نظر میرسه از روال پیشرفت این تحریم که آمریکا و غرب این قصد رو نداره که فشار زیادی رو چین بیاره، برای که با چین همینطور که شما اشاره کردید معاملات بسیار سنگینی در خیلی از زمینه‌های اقتصادی و مالی و استراتژیک دارن، همچنین نمیخوان روی اینا رو به هم بزنن. به این ترتیب نتیجه عملی این خواهد شد که راه ایران برای چین باز خواهد بود، منتها چین از این موقع استفاده خواهد کرد و چونه خواهد زد و نفت ایران رو به قیمت بسیار ارزونتری خواهد کرد.
و نهایتاً این پرسش که آیا ایران با قطع صادرات زودهنگام به اروپا تا چه حد امکان یافتن مشتریان تازه برای نفت تولید شده‌اش را داراست؟ احمد علوی، استاد اقتصاد و کارشناس نفت در استکهلم.
به نظر میاد که دشوار باشه، چون ما میدونیم که تقاضا برای نفت در دنیا وجود داره، اما طرفهایی که بتونن اون وجود رو پرداخت بکنن یا اینکه سر وقت بدن یا بتونن یه ارتباط منظم تجاری با ایران داشته باشن، البته احتمالش بسیار کمتره، چون ممکنه در افریقا کشورهایی باشن یا در امریکای لاتین که اونها نیازمند نفت ایران باشن، ولی که ما میدونیم ایجاد رابطه تجاری با اونها نیازمند سرمایه گذاری زیاد، هزینه زیاده، چون ما میدونیم یک واحد شما وقتی نفت صادر میکنید به اروپا به خاطر مزیت‌های مربوط به زیرساخت‌هایی که وجود داره و ریسک کمتر، شما دیگه ایمنی دارید در مقابل اینکه پول پرداخت بشه، دریافت بشه و برای یک روال صحیحی داره. حال اونکه یک کشور تازه‌ای رو در یک جایی پیدا بکنید در افریقا یا یک کشوری در امریکای جنوبی، مشکلات زیادی خواهد داشت و بنابراین اون درآمدی که ایجاد میشه از محل صادرات نفت به این کشورها قاعدتا هزینه‌اش بسیار زیادتر از اون چیزی است که ما الان در رابطه با اون کشورهای اروپایی داریم.
من مهرداد قاسم فر در برنامه نمای دور نمای نزدیک همراه بودید. تا هفته بعد.
ساعت 9:16:30 صبح ایران. شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-021-12-21-12. و در این بخش خبری نیم ساعته رادیو فردا با بهروز کارونی همراه می شویم تا ببینیم در عرصه کارگران چه می گذرد. از کارگران با کارگران، کارنامه.
سلام، دوازدهمین مجله هفتگی کارنامه برای کارگران رو شروع می کنیم. اخبار رو از همکارم وحید پوراستاد می شنویم.
کانون مدافعان حقوق کارگر اعلام کرد که علی اخوان، فعال کارگری، توسط مأموران امنیتی در منزل خود در تهران بازداشت شد. آقای اخوان پیش از این به 1.5 سال زندان قطعی به اضافه 1.5 سال حبس تعلیقی محکوم شده بود. خبرگزاری ایسنا گزارش داد که قرار است در روزهای آینده موضوع تفحص از حادثه منجر به فوت و جرح عده‌ای از کارگران در کارخانه ایران خودرو در مجلس مورد بررسی قرار گیرد. حدود 1 سال پیش یک کامیون با تعدادی خودرو و گروهی از کارگران در کارخانه ایران خودرو برخورد کرد که در نتیجه 4 تن کشته و 13 تن دیگر نیز زخمی شدند. اتحادیه نیروی کار پروژه‌ای با انتشار بیانیه‌ای از تلاش برای تغییر قانون کار انتقاد کرد. این تشکل کارگری با اشاره به نتیجه منفی تغییر قانون کار برای کارگران نوشت که این موضوع قدرت خرید جامعه به خصوص زحمتکشان را به پایین‌ترین حد ممکن می‌رساند و اکثریت جامعه را به ورطه فقر و بحران می‌اندازد. وبلاگ کارگران نیروگاه‌های ایران در مقاله‌ای با اشاره به اخراج گسترده کارگران و تعطیلی کارخانه‌های کوچک و بزرگ نوشت دامنه اخراج و ناامنی شغلی در 1-2 سال اخیر به کارگران نیروگاهی و صنعت برق نیز کشیده شده است. بر اساس این گزارش به کارگران شرکت قطعات توربین شهریار اعلام شده است که 1 روز در میان به سر کار بیایند و یا اینکه اخراج بخشی از کارگران را بپذیرند، اما کارگران هیچ کدام را قبول نکردند. 3 کارگر در آتش سوزی در چاه نفت شماره 15 در سراح بی بی حکیمه در گشتساران سوختند. به گزارش خبرگزاری ایسنا علت آتش سوزی تعمیر و جوشکاری در خط انتقال لوله گاز بوده است.
شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
گزارش این هفته برنامه کارنامه به وضعیت کارگران افغان در ایران و مسائل اونها اختصاص داره. سابقه حضور کارگران افغان در ایران به سالهای پیش از انقلاب بهمن 57 برمیگرده. اما پس از آغاز جنگ داخلی در افغانستان و تشدید این جنگ پس از ورود ارتش اتحاد شوروی سابق به اون کشور، مهاجران خیلی بیشتری از افغانستان به ایران اومدن و مشغول کار شدن. تعداد این مهاجرها چقدره؟ از آمنه افضلی، وزیر کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولان افغانستان میپرسم که تعداد افغانها در ایران چقدره؟
ما در حدود 1,400,000 مهاجرینی داریم که فاقد مدرک قانونی هستند. اینا برای جذب کار مشکل دارن. از شرایط قانونی و قانون کار نه کشور ما و نه کشور ایران یا برخوردار نیستن، نمیتونن، به خاطر که امیر رفتنشان و شرایطشان اونجا مطابق به قانون نبوده و مدرک قانونی ندارن. و ما 1,000,000 هم اونجا مهاجر داریم که واجد شرایط هستن و برای از اونا جواز کار داده میشه و کار میکنن و از حقوق و امتیازات قانونی برخوردار هستن.
افغانستان با مشکلات سالهای گذشته و همینطور حکومت طالبان و سختگیری‌های اونها مواجه نیست. اما چرا این مهاجرها و کارگران افغان به کشورشون بر نمی گردن؟ اینطور پیداست که بیشتر اونها به دلیل برقرار نبودن امنیت کامل و همینطور وجود مشکلات اقتصادی و در این حال نبودن زمینه برای کار نمیتونن به کشورشون برگردن. در این زمینه هم صالحه، دختر افغان 21 ساله در تربت جام ایران، به آریانا یکی از شبکه‌های تلویزیونی افغانستان گفته:
واقعا اگه امنیت باشه خب چرا آدم بخواد انقدر خودشو اذیت کنه اینجا، مثلا غیر قانونی بخواد زندگی کنه؟ درست کارت داریم، ولی خب اصلا اینجا در مورد شغلی و اینا اصلا راحت نیستیم.
صحبت‌های یک کارگر افغان رو می‌شنویم که در این مورد به بخش افغان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، گفته:
ایران هم پولش دیگه رفته پایین، اینجا زندگی کردن فایده نداره. کار کردن اینجا هم کار بکنیم 1,000 تومن افغانستان شده 100,000 ایران. الان 100,000 کار بکنی 1,000 تومن افغانستان میشه.
حالا ببینیم که کارگران افغان چه وضعیتی در ایران دارن. وضع اونا بسته به اینه که آیا مجوز دارن یا اینکه مجوز ندارن. از آمنه افضلی، وزیر کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولان افغانستان در ارتباط با این موضوع میپرسم. خانم افضلی با اشاره به اینکه مهاجرانی که برگه قانونی دارند گذرنامه افغانستان دریافت خواهند کرد و بعد از اون هم جواز کار در ایران به اونها داده خواهد شد، اضافه میکنه:
در قسمت این 1,400,000 که مهاجر غیر قانونی هستند، از آغاز سال پلان به این بود که جمهوری اسلامی ایران در نظر داشت که این مهاجرین اخراج بکنه و اخراج یکبارگی از اینا واقعا مشکل ساز بود برای افغانستان، برای دولت افغانستان و از هر جهت مشکلات داشت. و خود از اینا هم راضی نبودن، از او جایی که هم یونیسیار و سازمان ملل متحد طرف به مهاجرت اجباری راضی نیست و طبق تعاملات خلاف قانون هست که یک مهاجر با اجبار آدم بیرون بکنه. طبق همین تفاهمات و صحبتهایی که از طرف دولت جمهوری اسلامی افغانستان مذاکرات صورت گرفت، دولت جمهوری اسلامی ایران موافقت کرد که یک بارگی اینا رو بیرون نمی کنم.
به نوشته سایت آفتاب، برخی آمارهای غیر رسمی نشون میده که نزدیک به 2,000,000 فرصت شغلی در ایران طی سال گذشته توسط اتباع خارجی که بیشترشون در کارخونه‌ها و کارگاه‌های صنعتی مشغول کار بودن اشغال شده. در این مورد هم محمد رضا رحیمی، معاون اول رئیس جمهور، در سخنانی در آذر ماه سال جاری با اشاره به حضور خارجی ها در بازار کار ایران گفت: به همان میزان که بیکار در کشور داریم، مهمان خارجی هم در کشور حضور دارد. بنابراین اگر مهمان خارجی در کشور نبود، میزان بیکاری بسیار کمتر بود. نظر محمود صالحی، فعال کارگری در کردستان ایران را میپرسم.
در قانون کار ما یه بندهایی داریم در رابطه با کارگران خارجی، اما خود سیستم به همون قوانین کاری که مستواب خود سیستمه اصلا توجهی نداره. ما حالا در ایران هم کارگر عراقی داریم، هم کارگر پاکستانی داریم و هم کارگر افغانی داریم. خب اینا شامل هیچ قوانینی در ایران نمیشن. یه مدتی میگفتن اگر بیان در وزارت کار یک کارت بگیرن میتونن یه امتیازای به اینا بدن، اما یه بعد از 10 سال که در ایران اقامت داشته باشی، بعد از 10 سال میتونی بیای در وزارت کار یک کارت بگیری. این 10 سال باید چیکار کنه این بیچاره؟ باید کجا بره؟ تمام کارفرمایان، یعنی 90% کارفرمایان از کارگران خارجی استفاده میکنن، اما شامل هیچ قوانینی هم نمیشن. در هر صورت شامل هیچ قوانینی در ایران نمیشن و مرتبا استثمار میشن. حتی در کارگاهی که کار میکنن بعد از اینکه چند سالم کار کنن هیچ حقی به اینا تعلق نمیگیره.
در این زمینه سایت آفتاب در گزارشی نوشته که کارفرماهای بخش خصوصی ترجیح میدن به جای به کارگری کارگر بومی که باید طبق قانون به او حقوق پر پرداخت کنند و از بیمه بهره مند بشن از کارگرهای خارجی استفاده کنند. در این حال آفتاب اشاره کرده که برخی از ارگانهای دولتی مثل شهرداری‌ها از اتباع خارجی استفاده می‌کنند و به شکل قراردادی یا با واسطه پیمانکار اونها رو به کار می‌گیرند. بهروز خباس فعال کارگری در سوئد با اشاره به این موضوع که مقام‌های دولتی تلاش می‌کنند ناتوانی خودشون رو در کاهش بیکاری متوجه کارگرهای خارجی کنند میگه
معاون رئیس جمهور باید به این نکته توجه کنن که آدم ها میرن میبینن منابع رو میبینن و اینطور نیست که ایشون هرچی بگه مردم باور کنن. اولا نیروی کار ارزان یک سرمایه بزرگی برای این آقایون. دوم از اون در رابطه با کمک های دریافتی از سازمان ملل اینها هیچ وقت مبالغ هنگفتی که گرفتن از سازمان ملل بهش اشاره نکردن که این کمک ها تا چه حد صرف این پناهجوها شده. در رابطه با مهاجرین افغان نیروی کار ارزان به نظر من یعنی مفت و ارزان حرف اول رو میزنه و این انسان های شریف و زحمتکش تو مملکت ما آبادانی به همراه آوردن.
آخرین خبری که در ارتباط با کارگران خارجی در ایران منتشر شده حاکی از اینه که قائم مقام وزیر تعاون کار و رفاه در امور بین الملل اعلام کرد به ازای استفاده از هر کارگر خارجی غیر مجاز در روز کارفرما 50,000 تومان جریمه خواهد شد.
شنونده کارنامه هستید، مجله‌ای درباره کارگران.
در اینجا نوبت پیام کارگرها و شنونده های برنامه کارنامه میرسه.
با سلام، ما پرسنل صد جیان کوسر صد مروق درود لرستان هستیم. الان 6 ماه حقوق نگرفتیم و شرکت هم به خاطر نبود بودجه تمام پرسنل از کار بیکار کرد و همه خونه نشین شدن. خواستم صدای ما رو به گوش مسئولین برسونم، یه فکری به حال ما هم کنم. بالاخره ما هم یه قشر کارگری خونه زندگی داریم.
به بخش تاریخچه جنبش سندیکایی در ایران میرسیم. صادق کارگر فعال سندیکایی در نروژ در قسمت‌های گذشته به اعتصاب‌های دهه نخست همین قرن اشاره کرد. ادامه سخنان آقای کارگر رو میشنویم.
در سال 1302 اتحادیه کارگران بندر انزلی که اتحادیه مهم و بزرگی بود مورد یورش قرار گرفت. برابر آنان به تبعید فرستاده شدند. سپس روزنامه‌های کارگری طوفان حقیقت و نصیحت رو توقیف کردند. و به دنبال اینها و یک رشته اقدامات زنجیره‌ای از این قبیل فعالیت شورای متحد کارگران که اتحادیه متشکل از 8 اتحادیه کارگری مختلف و با 30,000 عضو در تهران بود که در سال 1300 تشکیل شده بود ممنوع اعلام شد و به دنبال آن فعالیت‌های سندیکایی در سراسر کشور به کلی ممنوع گردید. با این وجود تا سال 1312 جمعاً 156 نفر از برجسته ترین سازمانگران کارگری که در شهرهای مختلف فعالیت میکردند دستگیر و روانه زندان گردیدند. در هجوم‌های شهرمانی به فعالین سندیکایی 40 نفر در آبادان، 30 نفر در مشهد، 10 نفر در اصفهان، 20 نفر در تبریز، 32 نفر در تهران و 24 نفر در قزوین دستگیر و زندانی شدند. پس از تصویب قانون ممنوعیت هر نوع فعالیت اشتراکی در سال 1310 سرکوب سازمان‌ها و فعالین کارگری تشدید گردید که احزاب و اتحادیه و روزنامه‌های کارگری نخستین قربانیان هم.
ماده 32 قانون کار میگه اگر پایان قرارداد کار در نتیجه کاهش توانایی‌های جسمی و فکری ناشی از کار کارگر باشه، کارفرما مکلف به نسبت هر سال سابقه خدمت معادل 2 ماه آخرین حقوق رو به او پرداخت بکنه. در اینجا 12 برنامه کارنامه برای کارگران به پایان میرسه.
هیچ وقت برای شنیدن دیر نیست، هیچ وقت واسه پرسیدن، هیچ وقت واسه دونستن دیر نیست. امروز، هر روز، رادیو فردا.
ساعت 9:30 صبح ایران سرخط تازه ترین خبرها را از رادیو فردا می شنوید. نشست شورای امنیت سازمان ملل برای صدور قطعنامه‌ای علیه سوریه برگزار می شود. رهبران اتحادیه اروپا برای اصلاح بودجه کشورهای عضو به توافق رسیدند. رئیس جمهوری ایالات متحده در نخستین مصاحبه فضای مجازی شرکت جست. وزیر خارجه ایران میگوید حاضر است حضور بازرسان آژانس در ایران را تمدید کند. دولت ترکیه اعلام کرد واردات نفت از ایران را متوقف نمی‌کند. سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو بر خروج نیروهایش از افغانستان تا 3 سال دیگر تأکید کرد. رهبران آمریکا و گرجستان در مورد تجارت آزاد و همکاری‌های امنیتی تبادل نظر کردند. لتونی برای استفاده از زبان روسی به عنوان دومین زبان رسمی یک همه‌پرسی برگزار می‌کند. خبرنگار روس که در سوریه ناپدید شده بود زنده و سالم است. 140 فعال مدنی خواستار آزادی محمد سلیمانی نیا مترجم شدند. هیئت عربستان سعودی در اعتراض به اظهارات ناطق نوری جلسه اتحادیه بین المجالس اسلامی را ترک کرد. همزمان با 3 روز درگیری ها در حومه دمشق، غرب در حال تهیه قطعنامه‌ای علیه سوریه است. رئیس پلیس سایبری ایران از دستگیری یک هکر 14 ساله اطلاع داد. و در اینجا نوبت میرسد به پخش 2 قسمت از سری برنامه‌های 72 سال که به بررسی زندگی‌نامه آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی می‌پردازد. این برنامه کاری است از مراد ویسی.
72 سال.
تاریخ تولد از آن ماه
تیر ماه 1318.
مروری بر زندگی رهبر جمهوری اسلامی ایران،
سید علی حسینی خامنه ای.
سلام، مراد ویسی هستم و با بخش 2 از سلسله برنامه‌های زندگی نامه آیت الله خامنه ای با شما هستم. در بخش پیشین به معرفی پدر و مادر آیت الله خامنه ای پرداختیم و حالا به معرفی برادران و خواهران او می‌پردازیم. آیت الله خامنه ای 3 برادر و 1 خواهر تنی و 3 خواهر ناتنی دارد. آیت الله خامنه ای خود پسر 2 خانواده محسوب می‌شود و برادر بزرگ او محمد خامنه ای نام دارد. محمد خامنه ای متولد 1314 و 76 ساله است. او قبل از انقلاب 1357 معلم و وکیل دادگستری بوده است و در سالهای اول انقلاب مدتی در دولت مهدی بازرگان مسئول ساواک، سازمان اطلاعات و امنیت به جای مانده از حکومت پهلوی بود. محمد خامنه ای سپس در دوره های اول و دوم مجلس، یعنی به مدت 8 سال، نماینده مشهد در مجلس شورای اسلامی بود. محمد خامنه ای همکنون رئیس بنیاد حکمت ملا صدرا است. برادر دوم در خانواده آیت الله خامنه ای خود آیت الله خامنه ای است. برادر سوم خانواده هادی خامنه ای نام دارد که متولد 1326 و 64 ساله است. هادی خامنه ای در گذشته نماینده دوره های اول، دوم، سوم و 6 مجلس شورای اسلامی بوده و در مجموع 16 سال نماینده مجلس بوده است. با وجود این، او در دوره‌ای که برادرش آیت الله خامنه ای تازه رهبر جمهوری اسلامی شده بود، یعنی دوره 4 مجلس، رد صلاحیت شد و از نامزدی او در انتخابات جلوگیری شد. سراج الدین میردامادی پسر دایی آیت الله خامنه ای در پاریس درباره پسر عمه خود هادی خامنه ای چنین میگوید:
آقای حجت الاسلام و المسلمین سید هادی خامنه ای غالبا در کرسی نمایندگی مجلس حضور داشته و چهره مطبوعاتی و فرهنگی هم هستش. از سال 77 ایشون روزنامه های مختلفی رو داشته، مدیر مسئول بوده و روزنامه جهان اسلام، روزنامه حیات نو اول و روزنامه حیات نو اجتماعی و اقتصادی که بعداً منتشر شد و حتی در دوره آقای هاشمی رفسنجانی هم روزنامه ایشون جز اولین روزنامه هایی بود که توقیف شد و جز چهره های منسوب به جریان خط امام و روحانیون مبارز و بعداً اون جریان موسوم به جریان اصلاح طلب شد و از حامیان جنبش سبز و در کمپین انتخاباتی آقای مهندس موسوی هم از حامیان اصلی مهندس میرحسین موسوی بود و تنگناهایی هم داشته. روزنامه ایشون بسته شده، چندین بار به سخنرانی ایشون حمله شد. سالها پیش در دوره اصلاحات در سخنرانی معروف ایشون در قم ایشون به شدت حمله شد و به شدت مجروح شد. ایشون چندین بار مورد حمله گروه‌های فشار قرار گرفت ولی همچنان در همون خط سیاسی گام برمی‌داره و تلاش می‌کنه و مجموعاً آدم فرهنگی هست، با اهل هنر و به ویژه موسیقی بسیار معنوس هستش، به موسیقی بسیار علاقمند هستش، سازهای موسیقی رو میشناسه و به ویژه بسیار ورزشکار هستش، با تیپ جوان و کوهنورد و ورزشکار هم بسیار معنوس و مرتبط هستش.
چهارمین برادر در خانواده آیت الله خامنه ای یعنی برادر سوم او حسن نام دارد. حسن خامنه ای تنها برادر در بین برادران آیت الله خامنه ای است که روحانی نیست و سال هاست که از مدیران ارشد وزارت نفت جمهوری اسلامی ایران به شمار می رود. طبق حکم وزیر نفت که در اردیبهشت سال 1389 صادر شده، حسن خامنه ای همکنون نماینده وزیر و مسئول هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری در این وزارتخانه و نیز عضو کارگروه پیشگیری و مبارزه با رشوه در صنعت نفت ایران است. خواهر تنی آیت الله خامنه ای بدری حسینی نام دارد که همسر شیخ علی تهرانی از روحانیون معروف مشهد است. علی تهرانی که از روحانیون مبارز علیه حکومت شاهنشاهی ایران بود، بعد از پیروزی انقلاب 1357 به یکی از منتقدین حکومت جمهوری اسلامی تبدیل شد. او سپس در اوایل جنگ ایران و عراق به بغداد رفت و شروع به موضع‌گیری علنی علیه جمهوری اسلامی کرد. سرانجام خواهر آیت الله خامنه ای و شیخ علی تهرانی در سال 1374 و در دوره رهبری آیت الله خامنه ای به ایران بازگشتند. و اما در بین سه خواهر ناتنی آیت الله خامنه ای که هر سه بزرگتر از او هستند، فقط یکی در قید حیات است که در قم به سر می برد. علی سعیدی امام جمعه قم درباره این خواهر ناتنی آیت الله خامنه ای چنین میگوید:
یه خواهر ناتنی دارن الان در قم هست ایشون. شوهرشون مرحوم آقای شمس‌الدینی بودن، روحانی بزرگواری بودن، در دفتر آقا استخاره میگرفتن، چند وقت پیش به رحمت خدا رفتن، ولی خواهر ناتنی آیت الله خامنه ای در قم هستن و حضور دارن. پدر آیت الله خامنه ای وقتی که ازدواج اول کردن و همسرشون از دنیا رفتن، زن دوم گرفتن. پدر آیت الله خامنه ای اسمشون آیت الله اسد جواد خامنه ای بود، در مشهد مسجد ترک ها امام جماعت بودن. این خانم، یعنی دختر آیت الله اسد جواد خامنه ای و خواهر ناتنی آیت الله خامنه ای، میگن وقتی که مادر ما از دنیا رفتن، پدر آیت الله خامنه ای مادر آیت الله خامنه ای رو گرفتن.
در بخش بعدی این سلسله برنامه ها درباره زندگی نامه آیت الله خامنه ای به دوران کودکی و مدرسه رفتن او خواهیم پرداخت.
دومین قسمت از سلسله برنامه های 72 سال را می شنیدید که مراد ویسی از رادیو فردا تهیه می کند. بخش بعدی خبرها ساعت 10 ایران 20 دقیقه دیگر.
موسیقی.